أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از این که وارد مسئله 23 بشیم، دو مطلب از بحث گذشته باقی مونده عرض کنم. مطلب اول این هست که اگر کسی مایوس باشد از خوب شدن، یا استصحاب استقبالی را بپذیریم با احتمال بقاء عذر، استصحاب استقبالی جاری بکند که عذرم تا آخر وقت باقی است، نماز نشسته بخواند، بعد کشف خلاف بشه، معلوم بشه که قادر بر قیام در آخر وقت هست، فرمودن این نماز باطله، مگر اونهایی که جواز بدار رو واقعی میدانستند. بحث میشه که چرا این نماز باطله، این به چه چیزی خلل رسانده است که مشمول حدیث لا تعاد نیست. قیام حال تکبیرت الاحرام نداشته است. گفته می شود که ما دلیل نداریم که قیام حال تکبیرت الاحرام مطلقا ترکش مبطل نماز است. مورد موثقه عمار نسیانه، من نسیم، این که ناسی نیست. و چه بسا اصلا به نظرهای سیستانی عمل کرده و هنگام تکبیرت الاحرام انقیامن تکبیرت الاحرام گفته و بعد نشسته، این مشکل هم اصلا پیش نمیاد. قیام متصل به رکوع را ترک کرده است. قیام متصل به رکوع برای رکوع قیامی رکن است، نه برای رکوع جلوسی. این آقا رکوع قیامی که اصلا نکرد، رکوع جلوسی کرد بعد از این، یا بعد از تکبیرت الاحرام یا قبل از آن نشست و نماز خواند، رکوعش عن جلوسن بود. برای همچون شخصی قیام قبل از رکوع دلیل ندارید که رکن باشد. مرحوم آقای خویی هم فرمود که قیام قبل از رکوع برای رکوع قیامی رکن است، چون مقوم صدق رکوع قیامی است. ایشون اینجور فرمود. رکوع که کرده است به عنوان واجبات نماز بله، اما اگر از روی عذر ترک بکنند نمازش را باید اعاده کند. به چه دلیل؟ لا تعاد و صلات و الا من خمس. خب ببینیم خمس اینجا مختل شده است یا نه. الطهور، الوقت، القبله، الرکوع، السجود. و رکوع عرفی که کرده مختل نشد رکوع عرفی. شرط رکوع این بود که ان قیامن باشد، اخلال به شرایط رکوع کرد. اخلال به شرایط رکوع که اخلال به رکوع نیست. چرا این نماز باطل باشد که فتوای بزرگان ما اینه که این نماز باطل. بعضی ها هم به خاطر جهل به مسئله از اول وظیفه‌شون نماز ایستاده است، جاهل به مسئله هن، یا جاهل به موضوع هن، جاهل به موضوع هن، جاهل به حکمهایی هستن، فهم میکنن مجرد سختی کافی است برای نماز نشسته خواندن. نماز نشسته میخونن و حتی بهشون مسئله میگن، میگن آه شما این مقدار از سختی که مجوز نماز نشسته نیست. میگه این نمازا رو همه رو اعاده کنم؟ اینجا کسی ممکنه بگه چرا اعاده کنه؟ و این اخلال به رکوع که نکرده، عرفاً رکوع به جا بوده، رکوع عرفیست، رکوع جلوسی. قیام قبل از رکوع هم رکن رکوع، هم قیامه نه رکن مطلق رکوع. قیام حال تکبیرت الاحرام اگر ترک کرده است، ان نسیانه نبوده است. امام هم در کتاب الخلل فرمود موثق اعمال مختص است به ناسی. در جواب از این مطلب از چند راه میشه اثبات کرد که این نماز باطل. یک، این که ترک کند قیام حال تکبیرت الاحرام را و ما بگیم نسیه در موثقه عمار عرفاً مثال است برای عذر، خصوصیت نداره نسیان. عرف از موثقه عمار گفت اذا نسیه ان یکبره و هو قائم فکبره و هو قائد لم یعتد و افتتح الصلاة و کبر و هو قائم، این نماز باطل است. این ظاهرش اینه که موضوع خصوص نسیان نیست، مطلق عذر است، که این بعید نیست القاء خصوصیت بکنیم.
با اینکه نسیان هم در احکام شرعی اشد و نسیان یه درجه
از نه نسیان اشد نیست. نه فقط در نسیان صلات فی ثوب نجس اشد هست که اعاده میکنه نماز را، اما جاهای دیگر نسیان امرش اشد نیست. استظهار عرفی که نسیان خصوصیت نداره، مطلق عذر رو میخواد. این یک بر واسطه
عمل برای التفات مینر عمل
بر.
عمل
بر موثقه عمل برای کسی است که در اثناء نماز ملتفت بشه، اینم بگیم القاء خصوصیت میشه عرفا. حالا بعد از نماز ملتفت بشه عرف فرق نمیبینه. این یک راه. راه دوم بگیم از روایات استفاده کردیم صلات قائمن برای انسان سالم فریضه است. صحیحه ابی حمزه ذیل آیه شریفه الذین یذکرون الله قیاما فرمود از صحیح و یصلی قائما، که انصافا تشکیک در اینکه این تفسیر آیه باشد عرفی نیست. این ظاهرش به تفسیر آیه است، نه اینکه آیه بهانه شده است که امام احکامی را برای مردم بیان کنند. ظاهرش اینه که مراد جدی از آیه را دارن توضیح میدن. پس طبق این بیان صلات قائمن میشه فریضه انسان سالم. حدیث لا تعاد زیلش از سنت و لا تنقض الفریضه، معلوم میشه که نماز ایستاده رو ترک بکنه انسان سالم اخلال به فریضه است. و یا فرمایش آقای سیستانی رو بگیم که قوموا لله قانتین، و در روایت تفسیر شده که قیام متصل به رکوع صلات قائم هست، فذلک صلات القائم، که مرحوم شیخ طوسی در نهایه مبسوط هم شبیه همین رو داره که کسی که عاجز است نماز ایستاده بخواند نماز را نشسته شروع می کند، قبل از رکوع بر می خیزد، رکوع می کند ان قیامن و نماز را ادامه می دهد. تعبیر در مبسوط این که روا اصحابنا، روا اصحابنا. حالا طبق این بیانم میشه فریضه دیگه، صلات قائمن فریضه میشه بر اساس قوموا لله قانتین، فان خفتم فرجالا او رکبانا، که معناش اینه که قوموا لله یعنی صلوا قائمن، فان خفتم صلوا قائمن واقفا فا این خفتم فصلو باشیم. بله دیگه، همین مقدار فریضه میشه دیگه. روایت هم که میگه که صلات قائم اینه که قیام رکوع تن قیامن باشه و قبل از رکوع قیام بکنی. برای انسان مختار صلات قائما میشه فریضه. اینم بیان دوم. از سن زیل حدیث لاتعاد گفته است که از سنت لاتنقض الفریضه، یعنی این که ما در حدیث لاتعاد گفتیم لاتعاد و صلات الا من خمس، چون اخلال به سنت است در غیر این خمس. تعلیل ظاهرش تعلیله دیگه، ظاهرش اینه که خب حدیث لاتعاد جاری نیست، چون حدیث لاتعاد تعلیل شد به از سنت لاتنقض الفریضه. ما چیز دیگری هم که غیر حدیث لاتعاد نداریم. برای مقتضای قاعده اولیه اینه که نماز این آقایی که وظیفش ایستاده بوده است فی علم الله ولی نشسته نماز خونده باطله. ما برای تصحیحش نیاز داریم به توسطی به حدیث لاتعاد. لاتعاد چون تعلیل شد به سنت و لاتنقض الفریضه و ما الان ثابت کردیم که نماز ایستاده فریضه است. اخلال به نماز ایستاده اخلال به فریضه است، نه اخلال به سنت تا مشمول حدیث لاتعاد باشد.
با این که احتمال میدیم که هر اخلال به فریضه مبطل نباشد، ولی باید این احتمال این که مبطل باشد موجب میشه که اطلاق لا اکثر به لاتعاد فکر
نشه. اطلاق حدیث لاتعاد چون تعلیل شد که لاتعاد لأن الا من خمس، چون اخلال به غیر خمس اخلال به سنت است و سنت لا تنقض الفریضه. حالا ثابت شد که نماز ایستاده فریضه است، حالا یا به خاطر صحیح ابی حمزه سومالی یا به خاطر آیه قومون الله قانتی. پس این مسیل است به این تعلیل در سنت لا تنقض الفریضه، پس اطلاق ندارد حدیث لاتعاد. وقتی اطلاق نداشت از اونم تعلیل دارد دیگه، علت تو هم و تو خستست دیگه. لا تعاد و سلا زیلش داره که و سنت لا تنقض الفریضه. نه چرا ما گفتیم لا تعاد و سلا الا من خمس، چون اخلال به غیر خمس اخلال به سنت است و اخلال به سنت ناقض فریضه نیست. حالا اگر ثابت شد که نماز ایستاده فریضه است، دیگه اخلال به نماز ایستاده خوندن مشمول حدیث لاتعاد نیست دیگه. خود حالا شما الان اشکال به حدیث لاتعاد دارید، حدیث لاتعاد داره، زیل داره حدیث لاتعاد که بس سنت لاتنقض الفریضه هم حالا بالاخره حدیث لاتعاد مخصص هایی داره دیگه. حالا چرا؟ صدر فوقش تخصیص میخوره دیگه که چیزایی هم هست، چیزایی هم هست که ما ذهن نکردیم اونام فریضه است.
همون فریضه که تو سر اومده تو فریضه قرار گرفته.
خودت هم قبلا گفتید که خصوصی طلاق همین داره
میگیم. اگه دلیل از خارج بیاد بگه صلات قائمن هم فریضه است، دلیل قائم شده، ما باید حدیث لاتعاد ما این دلیل جمع کنیم. خب این هم راه دوم. راه سوم، راه آی خویی. آی خویی می فرمان اخلال به شرائط شرعی رکوع و سجود مشمول حدیث لاتعاد نیست، چون اخلال به سجود و رکوع مأمور به است. ولذا شما اگه سجدتون بر مکان نجس باشه مدت ها مهری داشتید و اون نماز میخوندید. بعد از مدت ها حاج خانم گفت که حاج آقا ببخشید من یادم رفت، یک سال پیش بچه این نوه ما عذر میخوام نجس کرد این مهر رو، من یادمون رفت آب بکشیم، الان یادم اومد خدمت شما عرض بکنم. خب شما اینجا جای تشکر داره یا آقای خویی میگه که بیچاره کردی این حاج آقا رو، یک سال نمازایی که رو این مهر خونده باید اعاده کنه، قضا کنه. چرا؟ برای اینکه معلوم شد که این مهر نجس بود. دیگر شرط شرعی سجود اینه که بر مکان طاهر باشد، ولذا این اخلال به شرایط شرعی سجود کرد و این خارج است از مدلول حدیث لا تعاد، نمازها باید اعاده و قضا بشود. اینجا هم گفته میشه که شرط شرعی رکوع انسان سالم این است که انقیامن باشد دیگر، و این اخلال کرد به شرط شرعی. آی خوی این مطلبشون که دلیل نداره، آن کجای الا من خمس ار رکوع و سجود است که ار رکوع و شرعی از سجود و شرعی، نه رکوع و سجود عرفی. عرف بگه اخلال به سجود کردی، سجود بر مکان نجس رو که عرف نمیگه اخلال به سجود کردی، عرف میگه اخلال به شرایط سجود کردی. چرا مشمول حدیث لا تعاد نیست؟ عرف میگه اخلال به رکوع نکردی، اخلال به شرایط شرعی رکوع کردی، چرا مشمول حدیث لا تعاد نیست؟ آی خویی گفته قبول نمی کنید مطلب من رو، یک نقضی بکنم توش بمونید. یه تعبیر آخوی می کنه میگه و ننقض علی کما هو دعبنا. نقضی آقا اگر کسی ترتیب بین رکوع و سجود را رعایت نکنه سهوا، اول سجده بره بعد رکوع، کسی منتظم شده که این نماز مشمول حدیث لا تعاده؟ خدا خوب فرموده نه، کسی منتظم نمیشه. چرا؟ اینکه اخلال به رکوع نکرد، اخلال به سجود نکرد، اخلال به شرایط رکوع و سجود کرد. این که ما بگیم حدیث لا تعاد اخلال به شرایط شرعی رکوع و سجود شامل می شود، منشأ میشه که شما ملتزم بشید تو این مورد نقض به جریان حدیث لا تعاد، در حالی که هیچ کس قائل به جریان نشده در این مورد. به نظر ما این وجه تمام نیست، این نقض هم وارد نیست، چون این که هیچ کس ملتزم نشده خیلی واضح نیست، ممکن حالا یک کسی ملتزم بشه، تسالم اصحاب برخلاف نیست. و البته ما ملتزم نمیشیم چون معتقدیم شما رکوع را در محل مقررش نیاری عرفاً اخلال به رکوع، سجود رو در محل مقررش نیاری اخلال به سجوده. اخلال به شی حالا یا استظهار میکنیم یا احتمال میدیم صادق است بر ترک اتیان به شی در محل خودش، این فرق میکنه با اینکه اتیان کردیم به شی در محل خودش فاقدن شرایط، سجود در محلش کردیم اما شرطیت طهارت مهر رو رعایت نکردیم. کسی که اول سجود میره بر رکوع، این اخلال کرده به رکوع در محلش، چون محل رکوع قبل از سجود است. نه وقتی رفت سجده ثانیه بعد فهمید رکوع نکرده، این اخلال کرده به رکوع در محلش دیگه، رکوع رو در محلش نیاورده،
اخلال عرفیه.
بله دیگه، یا استظهار اینه یا احتمال اینه که این رکوع رو که در معنی سواده الا من خمس، این بشه مورد استثناء. یه روایتی هم هست که کسی که بعد از دخول در سجده ثانیه تذکر انه لم یرکع استعنف از صلات، ولی من به این روایت استدلال نمی کنم. چرا؟ چون مورد این روایت معتبره جاییست که قبل از رکوع ملتفت بشه، سجده سجدتین فذکر انه لم یرکع، الان میخواد رکوع کنه، این ممکنه نماز باطل باشه. چرا؟ اصلا ممکنه مشمول حدیث لاتعاد نباشه، چون در حالی که الان رکوع میکند ملتفت است به این که این رکوعش فاقد شرط است. روایت این مورد رو میگه استعنف از صلات. اما کسی که بعد از رکوع ملتفت بشه یا بعد از نماز ملتفت بشه که این روایت نمیگیرتش. این روایت صحیحی که میگفت یستعنف از صلات در مورد کسی بود که دخل فی سجدت ثانیه فذکر انه لم یرکع.
اگه
سجده اول یادش بیاد که بر میگرده رکوع، زیاده سجده واحده میشه، نه قابل تدارک دیگه. اگر در سجده اولا به یادش بیاد بر میگرده رکوع رو به جا میاره، بعد سجدتین رو به جا میاره، فقط زیاده سجده واحده میشه. بس همینه، وقتی شما دو سجده رو به جا آوردید رکوع نکردید، اخلال به رکوع فی محل عرفن، اخلال به رکوعه، یا جزمن یا احتمالاً احتمالش هم قاویست نتونید به حدیث ناتواب توسط کنید.
یعنی باید زیاده سجده اخلال بشه تا اخلال نکنید برگردید. اگر این مشکل نتو برمیگردید اخلال به رکوع نکردید که
اخو برگردی که بعد دو مرتبه دو سجده رو به جا مخواهی بیاری یا نه، این میشه زیاده رکن. اگه برگردی رکوع به جا بیاری دو سجده رو که به جا آوردی مخواهی تدارک کنی یا نکنی، تدارک نکنی اخلال به سجدته اینو بعد در رکوع کردی، تدارک کنی میشه چهار تا سجده.
اگر اشکال نداشته باشه زیاده سجده اشکال نداشته.
فرض اینه که اگه اشکال نداشت زیاده سجده که ما مشکلی پیدا نمی کردیم در این فرض. یه فرض هم اینه که بعد از نماز ملتفت شده، یه فرض هم اینه که اصلا بعد از نماز ملتفت شده
به سجده این اشکال کرده به محل یا نه بعد نماز ملتفت شده.
حالا اجازه میفرمایید. پس به نظر ما این نقض آیه خویی وارد نیست. اخلال به شرایط شرعی رکوع و سجود، اخلال به رکوع و سجود عرفن نیست، فرق میکنه با ترک رکوع در محل خودش.
چه فرقی
میکنه؟ نه، شما وقتی رکوع در جای خودش نیارید، عرفن رکوع در جای خودش نیاوردید، این لااقل محتمل مصداق مستثنای در حدیث لاتعاد باشه که الا من الرکوع و السجود، چون رکوع در محل خودش رو نیاوردید. یعنی عرفن اخلال به ترتیب، اخلال به اون ذات فعل است، ولذا بعد از رکوع اگر فراموش کردید قرائت رو شرطیت ترتیب برداشته نمیشه با حدیث لاتعاد، جزئیت قرائت برداشته میشه، چون عرفاً اخلال کردید به قرائت، نه اخلال کرده باشید به ترتیب بین قرائت و رکوع. میگن خب حالا اخلال کردی به ترتیب، بعد از اینکه رکوع کردی سر از رکوع برداشتی هم دو سوره رو بخون. این کسی نمیگه که، چون میگن عرفاً اخلال کردی به قرائت، قرائت سنته، از سنت لا تنقض الفریضه. دلیل چهارم بر بطلان این نمازی که وظیفت نماز ایستاده بوده ولی نشسته خوندی همین بیانیست که ما اشاره کردیم. عرفاً رکوع دو نوع دارد. چجور رکوع در محل را اگر ترک کنی اخلال به رکوع است. نوع رکوع شما رکوع قیامی است، شما سالمی، رکوع جلوسی به جا بیارید نوع رکوع خودتان را ترک کردید، نه اینکه شرط آن را ترک کردید. نوع رکوع شما رکوع قیامه نست، رکوع قائمه نست، شما چرا رکوع جالسن کردید؟ فرق می کند با اینکه رکوع بکنید. شرط شرعی رکوع این است که کف دستتان به زانویتان برسد. این شرط شرعی را رعایت نکرده باشید، اون نمیگه اخل به رکوع، اخل به شرط رکوع. اما نوع رکوع شما رکوع قیامی بود، شما رفتید یک نوع دیگری از رکوع به جا آوردید، رکوع جلوسی. این یا استظهاراً یا احتمالاً داخل در مستثنای حدیث لا تعاده. اون میگه رکوع متناسب با نماز تو ترک کردی، ولذا نماز نشسته اگر بخونه کسی در اون که وظیفش نماز ایستاده است، با این بیانهایی که مطرح شد که بعضیش رو قبول کردیم، کشف میشه این نماز باطله و باید اعاده و قضا بکنه. و فتوا هم همینه. پس این شبهه که آقا چرا این نماز باطل باشه، تکبیرت الاحرام گفته نشسته بر فرض، تکبیرت الاحرام در حال نشستن گفته بر فرض، بر فرض، خب چرا باطل باشه؟ مورد موثق ما نسیه است. رکوع و سجود هم که عرفاً ترک نشده، چرا حدیث لا تعاد جاری نشه؟ این اشکال واردی نیست. این یک مطلب. مطلب دوم اینه که ما در بحث مسئله 22 که صاحب الوقف فرمود اذا ظن زوال العذر ام احتمل ذلك وجب التأخیر، فرض مسئلمون در جاییه که با تأخیر هیچ مشکلی پیش نمیاد. اول وقت من بیمارم، عاجزم از قیام، احتمال میدم عذرم برطرف بشه در آخر من، و اگر عذرم برطرف شد نماز ایستاده میخونم، نشد آخر وقت نماز نشسته میخونم، هیچ مشکل خاصی پیش نمیاد. فرض مسئله اینه. اما اگر فرض کنید که نه، من خوف این رو دارم اگه الان نماز نشسته نخونم اول وقت، بعدن همین نماز نشسته رو هم نتونم بخونم، مجبور بشم نماز ایمایی بخونم، شایدم حالم خوب بشه به این خوف و رجاهم. اگر حالم خوب بشه میتونم نماز ایستاده بخونم، شاید هم همینطور نماز نشسته بتونم بخونم، شاید هم همین هم نتونم بخونم، نماز ایمایی مجبور بشم بخونم. اینجا نمیشه گفت وجب التأخیر. اینجا باید همین نماز نشسته رو اول وقت احتیاطاً بخونه، چون خوف این رو داره که بعدن همین رو هم نتونه بخونه. اگر آخر وقت خوب شد نماز ایستاده میخونه، خوب نشد به همون نماز نشسته اکتفا میکنه. در فرض استمرار عضو در آخر وقت نماز نشسته بلش واجب میشه. اگر شما اول وقت قادرید بر نماز نشسته ولی خوف این دارید که آخر وقت از همین هم عاجز بشید، مجبور بشید نماز ایمایی بخونید، و آخر وقت هم مجبور شدید نماز ایمایی بخونید، خب به شما میگن که چرا اول وقت نماز نماز نشسته نخوندی؟ نماز نشسته که مقدمه بر نماز ایمایی.
این میگه به خاطر که من احتمال میدادم که نماز
مجوز در چی داشتید؟
بیان شما یه جور دوره، انگار اول مفروض گرفتید که این شخص مجوز نداره نماز نشسته رو ترک بکنه،
اگر ترک نماز نشسته در آخر وقت برای کسی است که احتمال میده آخر وقت متمکن از نماز ایستاده بشه، ولی اگرم متمکن از نماز ایستاده نشه همین نماز نشسته را میتونه بخونه. اما اگر احتمال میده که آخر وقت یوم البتر باشه، همین نماز نشسته رو هم نتونه بخونه. مثل بعضی ها که بیمارن، خب ممکنه خوب بشه ممکنه بدتر بشه. خب الان باید احتیاطاً این نماز نشسته رو بخونه. حالا عرض میکنم ممکنه شما بفرمایید که آقا استصحاب میکنیم بقای قدرت را بر این نماز نشسته تا آخر وقت. چه لزومی داره من الان نماز نشسته بخونم؟ من الان قادرم بر نماز نشسته، تا آخر وقتم احتمال داره نماز نشسته بتونم بخونم، استصحاب بقای قدرت میکنم، چه لزومی داره الان نماز نشسته بخونم؟ انشاءالله تا آخر وقت قدرتم بر نماز نشسته باقی خواهد ماند و اگرم نتونم نماز ایستاده بخونم همین که قدرت بر نماز نشسته تا آخر وقت دارم کافیه، آخر وقت نماز نشسته میخونم. این استصحاب بقای قدرت خودش یه بحث مهمیه. بزرگانی مثل مرحوم آلخویی این بحث رو مطرح کردن و گفتن این اصل مثبته. قاعده اشتغال میگه الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقین. استصحاب بقای قدرت بخواد اثبات کنه تحقق امتثال را، تحقق فراغ را در آینده، یعنی تحقق امتثال را، اصل مثبته و حجت نیست و لذا نتیجه میگن، میگن هر کس در ابتداء وقت احتمال اغلایی بده که الان اگر نماز نخونه بعد نتونه نماز واجبش رو بخونه، حالا یا اصلا نتونه نماز بخونه یا نتونه نماز کامل بخونه، عقلا واجب مبادرت. این زنهایی که احتمال میدن که در اثناء وقت حیض بشن عقلا واجب اول وقت نماز بخونن، برخلاف صاحب عروه که در بحث احکام مفتزر اونجا میگه اذا ظهرت امارات الموت، باید امار زنیه قائم بشه بر این که اگر الان نخوانم بعدا نمیتوانم بخوانم. آقای خویی در شرع عروه فرمودن نه، امارات موت و امارات فوت و اینا نمیخوان، احتمال اغلایی بدم اگر الان من نماز نخوانم بعد نمیتوانم بخوانم. چجوری میخواید بگید که مجازم در تأخیر؟ استثاب میکنید بقای حیات، بقای قدرت، بقای طهارت در اون مثال خوف حیض را، اینا اصل مثبته، اثبات نمیکنه که من بعدن امتثال خواهم کرد الا به نحو اصل مثبت.
تو بحث قبلی استصحاب استقبالی کردی، گرچه فرق این نبود که احتمال بده بدتر بشه، ولی این احتمال تبدیلش نمی کنه به اصل مثبت. شبیه اینا تو بحث قبلی بگید، چرا نگفتید اونجا؟
چه ارتباطی داره؟
اونی
که استصحاب استقبالی رو در بحث قبلی قبول داشت میگفت با استصحاب بقای مرض الی آخر وقت احراز میکنیم امر ظاهری به نماز استراری را مثل نماز نشسته را و حجت داریم که الان ما امر داریم به نماز نشسته. اونجا حجت شرعیه داشتیم بر نماز نشسته چون موضوعش رو اصل موضوعی کردیم. شما اینجا دارید استثنا میکنید بقای قدرت را، بقای حیات را، بقای قدرت و حیات اصل موضوعی نیست. استصحاب بقای قدرت و حیات یک لازم عقلی دارد که اگر من زنده بمانم و قدرتم باقی بماند حتما امتثال خواهم کرد. خب این میشه اصل مثبت. اگر اگر بقای قدرت موضوع بود برای جواز تأخیر شرعا، یعنی شارع حکمی جعل کرده بود در واجب موسع که من بقیه قادرن الی آخر الوقت، جاز له تأخیر الصلاة الی آخر الوقت، خوب بود، حق با شما بود. ولی ما همچه حکم شرعی نداریم. واجب موسع یعنی جواز اتیان به نماز در آخر وقت، جواز اتیان به نماز در آخر وقت، نه جواز تأخیر. جواز تأخیر نمیخواد بگه آخر وقت میتونی نماز بخونی، یعنی الان لازم نیست نماز بخونی. اما شما واجب موسعتون میگه عقلا، اونم عقلا از ما که جامع واجبه لا به شرط از اول وقت و آخر وقت، عقلا این طبیعی نماز رو بیاری عقل کافی میدونه. اما یه حکمی به نام جواز ترک نماز در اول وقت ما نداریم که ازش تبدیل میشه به جواز تأخیر. اما من استصحاب میگه آخر وقت تکلیف دارم، پس امتثال میخوام این تکلیف را، و یه اصل مثبت دیگه. آقا بعد من اثبات امتثال بکنم، قاعده اشتغال میگه الاشتغال و یقینی یختز فراغ الیقینی.
من میگم تکلیف دارم دیگه.
خب تکلیف داری، امتثال کردی؟
مشکل من اینه که
خب آسی هم تکلیف داره.
مشکل من اینه که ممکن تکلیف
ساخته. آقا مشکل من اینه که احراز امتثال نمی کنم. من الان تکلیف دارم به نماز، احراز تکلیف دارم به نماز، در همون بحث ما تکلیف دارم به نماز غیر ایمایی، چون من میدارم تکلیف دارم به نماز غیر ایمایی دیگه، چون یا این بیماریم تا آخر وقت میمونه نماز نشسته برای واجبه، یا خوب میشم نماز ایستاده برای واجبه. جامع نماز ایستاده و نماز نشسته اینه که نماز ایمایی نیست، پس من تکلیف دارم به نماز غیر ایمایی. قایده اشتغال میگن اشتغال یقینی یختزل فراغ الیقینی. الان اگر نماز نشستی اول وقت نخونی، بعد معلوم نیست بتونی حتی این نماز رو هم بخونی، تو یقینا مکلفی به نماز غیر ایمایی. الاشتغال یقینی یختزل فراغ الیقینی. این که اصول رو همه رو زدی به هم، مثل تصادفای چندتایی میشه یه باشی به اون میزنه، الان همه اصول رو هم زدی رفت. استثنا میگه تکلیف هست، لازمه تکلیف این است که پس چی؟ جواز تأخیر هست. اصلا ما گفتیم جواز تأخیر حکم شرعی نیست. خب شما میگید از پس چرا دیگه میگید تکلیف استثنا اثبات بقای تکلیف میکنید، بگید اثبات جواز تأخیر میکنیم دیگه.
شعار آخر وقت داره، من میگه این کار بکن، خب من جواز
تأخیر دارم، چه اشکالی داره؟ چه ارز کنم؟ استثاب بقای قدرت معنیش اینه که آخر وقت هم شعاره به شما میگه نماز بخون. اما این اثبات میکنه شما نماز خواهی خوان؟ خب یه اصل مثبت دیگه. آقا واجب موسع معناش این که برای شارع فرق نمی کنه نماز اول وقت یا نماز آخر وقت، ولی به شرطی که بخونی. اصلا شما اشکال کار اینه که شک داری که الان اگر نماز غیر ایمایی نخونی شاید آخر وقت نتونی نماز غیر ایمایی بخونی. واجب موسع توسعش حیثیت، نه توسعه مطلقه. معنای واجب موسع اینه که یجوز لک التأخیر، معنیش این نیست. معنای واجب موسع اینه که یجوز لک اتیان الواجب فی آخر الوقت، جواز اتیان به واجب در آخر وقت مسابقه با جواز تأخیر شرعا نیست. شما احراز نمی کنی که آخر وقت نماز می خونی. استثار بقای قدرت اثبات نمی کنی شما آخر وقت نماز میخونی اصل مثبت همینه دیگه. ولذا باید اول وقت این نماز نشسته رو بخونی، چون خوف داری اگه این نماز نشسته رو نخونی بعدن دیگه نتونی نماز غیر ایمایی بخونی، مجبور بشی نماز ایمایی بخونی. خب حالا دیگه ادامه بحث باشه برای فردا.